بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. خب، جلسه 397 هستیم. یک بخشی از صفحه 396 رو داریم، چون سوره مبارکه قصص در اواسط صفحه 396 تمام شد و سوره عنکبوت از نیمه های صفحه شروع میشه. بنابراین اول اون بخشی از آیاتی رو که در صفحه 396 هست میخونیم، بعد همه آیاتی رو که در صفحه 397 هست. از این جلسه به فضل الهی سوره عنکبوت رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو عنایت فرمود که در محضر قرآن کریم باشیم. اسم این سوره عنکبوت هست به خاطر آیه مربوط به تشبیه ولایت کفار به خانه عنکبوت، که حالا وقتی که انشاءالله برسیم به اون آیه رو میخونیم و آیه بسیار مهمی هم هست، جنبه راهبردی داره. در واقع دو ولایت بیشتر نداریم، یا انسان ولایت خدای متعال رو داره یا ولایتش ولایت غیر خدا هست. ولایت خدا ولایت محکم و مستحکمی است، در قیامت هم راه و شاه هست برای انسان، در حالی که ولایت غیر خدا مثل کسیه که خانه‌ای بنا میکنه مثل خانه عنکبوت، بیتی بنا میکنه مثل بیت عنکبوت. آیه 41 این سوره مبارکه است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. حالا میرسیم انشاءالله آیه 41، همونجا مباحثی رو خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه آیه 1 تا آیه 14 رو انشاءالله خدا توفیق بده تلاوت میکنیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم، بهره مند میشیم انشاءالله از این آیات. سوره عنکبوت سوره 29 قرآن کریم هست. بخشی از این سوره در جزء 20 هست و از آیه 46 این سوره انشاءالله وارد جزء 21 خواهیم شد. و همینطور این سوره سوره مکی هست، هرچند بعضی از مفسران فرمودن که آیات اولیه این سوره آیات مکی هست، مخصوصا این آیه 11، 10 و 11 که به بحث منافقین اشاره داره، گفتن که آیات مدنی هست. به هر حال حالا این اقوالیه که گفته شده، ولی وجه غالب سوره آیات مکی هست. در همین بخش اول سوره که عرض کردیم، بعضی هم گفتن که آیاتش ممکنه که مدنی باشه یا به شکل قاطع گفتن مدنی هست، بحث ایمان حقیقی مطرح میشه که ایمان حقیقی چیست. البته این محور همه سوره هست، چنان که حالا بحث عنکبوت هم در همین راستا تحلیل خواهد شد. آیه 41: آیا اگر ما آمدیم و به لفظ شهادتین رو گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ما ایمان آوردیم، این تمام دیگه، خدای متعال می‌فرماید خیر. ایمان به صرف لفظ نیست، ایمان به صرف ادعا نیست. ایمان وقتی ایمان هست که به عمل منجر بشه. باور انسان به توحید در نفس انسان متجلی بشه در قالب فضائل، و فضائل در رفتار انسان متجلی بشه در قالب کنش‌های دینی، و این کنش‌های دینی در نمادها و نهادهای بشری متجلی بشه. ما حکومت اسلامی ببینیم، مسجد ببینیم، سازمان‌های دینی ببینیم، تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه اسلامی ببینیم. این یک مجموعه به هم پیوسته است، از باور و بینش شروع میشه. اگر فرد به توحید معتقد هست، باور به خدا داره و عالم رو واجد خدایی یگانه میدانه، خب باید به او اعتماد کنه، به او توکل بکنه و سعی کنه پیش او اعتبار داشته باشه. خدایی که سمیع و علیمه، خدایی که عزیز و حکیمه، خدایی که غفور و رحیمه، خدایی که در همین سوره مبارکه قصص آیه آخر فرمود که ولا تدعوا مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیء هالک الا وجهه، له الحکم و الیه ترجعون. حکمرانی در دنیا و آخرت مال خداست، شما هم بالاخره به سوی خدا برگردونده میشید. هر چیزی هم که روی کردش الهی نباشه از بین میره، هر چیزی که غیر الهی باشه از بین میره. همچین خدایی داریم. خب اگر ما بخواهیم که ایمانمون صرف ادعا نباشه، تجلیات عملی و نهادی و نمادین هم داشته باشه، اینجا طبیعتاً دشمن بیکار نمی نشینه، مشرکان بیکار نمی نشینن، طاغوت ها بیکار نمی نشینن. اونها تلاش خواهند کرد که شما را از مسیر توحید منحرف بکنند، از مسیر حق منحرف بکنند. اینجا باید مؤمنین آمادگی داشته باشند برای جنگ با باطل، یعنی یه جنگ حق و باطل شکل میگیره. در این آیات با شیوه ها، شرایط و ویژگی های آشنا میشیم که یک مؤمن حقیقی باید داشته باشه تا بشه او رو گفت مؤمن. که اگر این ویژگی ها وجود نداشت در یک فرد، او رو نمیشه گفت مؤمن حقیقی. اگر ادعای ایمان کنه، خب این ادعای لفظیه ولی واقعا منافقه، دروغ هست، یعنی به زبان چیزی را میگوید که در عمل او نیست، در بینش و کنش و گرایش او نیست. حالا این آیات رو با هم میخونیم انشاءالله، و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که ایمانمون توأم با عمل صالح بشه. عمل صالح همون چیزیه که ایمان رو از حالت ادعای ظاهری و لفظی در میاره و تبدیل میکنه به یک ایمان حقیقی و واقعی. و از همه مهمتر، ایمان حقیقی اون ایمانیه که انسان رو وارد تشکل صالحان میکنه در دنیا و در نهایت در آخرت. این تشکل صالحان مراتب مختلفی داره، از تشکیل خانواده شروع میشه تا ایجاد جامعه، تا تشکیل حکومت و تا ایجاد تمدن اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين به نام خداوند بخشنده مهربان من به خدا اتکا دارم خدا را حکمران حقیقی هستی می دانم و به او تکیه می کنم به او اعتماد می کنم او قادر است او عالم است به نیازهای من قادر است که اونها رو برآورده بکند او نعمتهای تکوینی و تشریعی خودش رو در اختیار من قرار داده بنابراین من میخوام که فکرم، ذکرم، کارم، عملم، جامعه‌ام، سبک زندگی اینا همه رنگ و بوی الهی داشته باشه لذا همه امورم رو به نام او شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم خدایا با نام تو که بخشنده و مهربانی کارم رو شروع میکنم کارم رو رونق میدم به کارم نورانیت میبخشم خدایا مرا بپذیر خدایا مرا قبول کن الف لام میم پیش از این ما دو تا سوره رو خوندیم که با الف لام میم شروع میشد و اون دو سوره هر دو تا سوره های مدنی بود یکی سوره مبارکه بقره بود یکی هم سوره مبارکه آل عمران این سوره سوم میشه یعنی سوره عنکبوت سوره سومی هست که در ترتیب نزول داره با الف لام میم شروع میشه سه سوره بعدی هم که پس از سوره عنکبوت آمده اونها هم با الف لام میم شروع میشه یعنی اینجا چهار تا سوره داریم که پشت سر هم اومدن و با الف لام میم شروع شدن که البته این چهار تا سوره یعنی سوره عنکبوت، سوره روم، سوره لقمان و سوره سجده که پشت سر هم در ترتیب قرآن آمده اند هر چهار سوره مکی هستند. ولی اون دو تا سوره که در آغاز قرآن خوندیم اونها سوره های مدنی بود چهار تا از این سوره ها پس از الف لام میم درباره قرآن و کتاب که منظور همون قرآن هست مطالبی آمده مثل خود سوره بقره، سوره آل عمران، سوره لقمان و سوره سجده اما در دو تا از این چهار تا سوره یعنی همین سوره عنکبوت و سوره روم پس از الف لام میم از قرآن چیزی ذکر نشده بلکه مطالب دیگری آمده خب برخی از پژوهشگران سعی کردن ارتباطاتی با این سوره هایی که با حروف مقطعه مشترک شروع میشه برقرار بکنند که جزء اولویت مباحث ما نیست و ما هم وارد اون نمیخوایم بشیم الف لام میم مهمترین نکته ای که ما باید بگیم همینه که یعنی این قرآن از همین حروف الف با شروع شده و ساخته شده و این حروف الف با در اختیار شما مردم هم هست سعی کنید خودتون رو ارتقا بدید و علم در میان شما پیشرفت بکنه دانش در میان شما پیشرفت بکنه شما هم سعی کنید اقتدا کنید به قرآن و معارف بلند قرآن کریم رو یاد بگیرید و از اینها استفاده بکنید قرآن معجزه هست منتها معجزه ایه که از همین حروفی ساخته شده که در اختیار شما انسان ها هم هست پس اگر اهل تعقل باشید اهل فکر باشید اهل اندیشه باشید می دانید که این قرآن معجزه هست چون انسان ها ازشون بر نمیاد که سوره‌ای مثل قرآن کریم ارائه بکنند احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون این پرسش اساسی هست که در این سوره بهش پاسخ داده شده در وجوه مختلف بخش اول یه شکل پاسخ داده شده، بخش دوم تجربه برخی از انبیاء الهی آمده در مواجهه با مردم و جریان شرک و توحید سعی شده که تبیین بشه. آیا مردم پنداشتند که رها می شوند به صرف این که بگویند ما ایمان آورده ایم و هم لا یفتنون و آنان آزمایش نخواهند شد؟ یعنی آیا کسانی که به توی پیغمبر ایمان آوردن فکر میکنن که ایمان همین به صرف لفظه، به صرف ادعا هست، یه شهادت این بگن کافیه دیگه، دیگه هیچ عملی، هیچ امتحانی، هیچ آزمونی، هیچ سختی چیزی نداره؟ آیا مدرسه رفتن فقط همینه که ما بریم مدرسه ثبت نام کنیم بعد دیگه کلاس رفتن نداره، درس خوندن نداره، امتحان دادن نداره، قبولی و مردودی نداره؟ آیا دانشگاه رفتن فقط همینه که ما کنکور بدیم دانشگاه قبول بشیم بریم ثبت نام بکنیم، دیگه نباید درس بخونیم، نباید امتحان بدیم؟ آخه بعضی ها کارهاشون اینطوریه، به گونه ای ارتباط خودشون رو با مشرکان، طاغوت‌ها و دشمنان اسلام حفظ کردن که گویا اسلام آوردن فقط یه ادعای لفظی بوده، همین، در عملشون هیچ تأثیری و تغییری ایجاد نکرده. بعد می‌فرماید که سنت ما ای پیامبر این نیست، سنت ما این بوده که در طول تاریخ کسانی رو که ادعای ایمان می کردن، به لفظ ایمان می آوردن، ما اونها رو امتحان هم می کردیم و این امتحان همون اعمال صالحیه که باید انجام می دادن. ایمان باید ملازم با عمل صالح باشه، حسن فعلی و حسن فاعلی با هم لازمه، یکی از این دو به تنهایی راهگشا نیست. ولقد فتن الذين من قبلهم، ای پیامبر ما امتحان کردیم کسانی را که پیش از این مؤمنان صدر اسلام بودند و ادعای ایمان می‌کردند، لفظاً می‌آمدند ایمان می‌آوردند به یک پیغمبر، بعد ما می‌گفتیم خب حالا عمل، حالا عمل. ببینید همین که کسی میاد ایمان میاره بلافاصله گفته میشه حالا از این پس باید اطاعت کنی از خدا و رسول. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خب امتحان برای چیه؟ مگه خدا علم نداره به وضعیت ما؟ این بخش از آیه این رو میخواد جواب بده. چرا؟ خدا علم داره، اما امتحان برای اینه که معلوم بشه که شما کدومتون در ایمان آوردن لفظی صادق بودید، کدوم کاذب هستید. ببینید یه کسی میاد میگه که من قهرمان کشتی میتونم بشم، من دورم خیلی زیاده. یه کسی میاد میگه من یه کوهنورد ماهری میتونم باشم یا هستم. خب شما میگه بیا مسابقه شرکت کن، بیا ببینیم چطوره دیگه. یه کسی میگه من مثلا نانوای خوبیم. خب نانوای خوب با نون هم بپزه دیگه. من خیاط خوبیم. خب بفرما حالا خیاطی هم بکن. فليعلمن الله الذين صدقوا، بدون تردید خدا میشناسد آنهایی را که راست گفتند و آنهایی را که دروغ گفتند. خداوند میشناسه هر دو تا مطلب رو، هر دو تا گروه رو، مؤمنان صادق رو از مؤمنان کاذب تشخیص میده. اما این آزمایش برای اینه که صف اینها از هم جدا بشه، صف مؤمنان از مشرکان جدا بشه. دو نوع سبک زندگیه، دو نوع حکومته، دو نوع جامعه هست، دو نوع تمدنه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، آیا اون کسانی که کارهای بد را مرتکب میشوند اینها فکر میکنند که بر ما سبقت میگیرند؟ یعنی آیا مشرکان فکر میکنند که میتونن بر خدا و اهل ایمان غلبه بکنن، پیروز بشن، ساء ما یحکمون، بد حکم میکنن، بد گزاره ای رو نتیجه گیری کردن. اگر یه همچین تفکری دارن مشرکان که ما میتونیم بر خدا و پیامبر خدا و مؤمنان پیروز بشیم، این فکر فکر بدیه، این نتیجه گیری نتیجه گیری بدیه. چرا؟ به خاطر اینکه نصرت الهی با مؤمنان حقیقی است، نصرت الهی با انبیای الهی است. من کان یرجو لقاء الله، هر کسی که به دیدار خدا امید دارد، فان اجل الله لآت، باید بداند که بدون شک زمانش فرا خواهد رسید. وعده خدا آمدنی است. اجل الله یعنی وعده‌ای که خدا داده، اون زمانی رو که خدا مشخص کرده. لآت، لآت یعنی حتما خواهد آمد. چرا؟ و هو السمیع العلیم، چون خدا شنوای دانا هست. خدا وعده داده به شما که اگر ایمان بیارید و عمل صالح بکنید، ایمانتون ایمان ادعایی و لفظی و ظاهری نباشه، ایمان حقیقی باشه، خدا رو ملاقات خواهید کرد. خب علم هم که داره به وضعیت کارنامه شما، پس این اتفاق میفته. به مشرکان هم وعده عذاب داده شده، اون هم اتفاق خواهد افتاد. پس ای مؤمنان، شما اگر ایمان واقعی داشته باشید، نصرت الهی هم شامل حال شما میشه و شما پیروز خواهید شد، نه مشرکان. اگر هم مشرکانی همچین تبلیغاتی میکنن که ما بر مسلمان ها پیروز خواهیم شد، چون در مکه به هر حال تعداد مشرکان بیشتر بود، قدرتشون بیشتر بود، اوائل بیشتری بودن، در ظاهر همه چیز به نفع مشرکان بود. برای همینم یه عده از مؤمنان گاهی، حالا اگر اینا تو مکه نازل شده باشه، شک و شبهه داشتن. اگر هم در مدینه نازل شده باشه، مربوط به همون سال اول میشه، به خاطر اینکه در بحث هجرت بعضی ها بودن که تردید داشتن، میگفتن اگر ما هجرت کنیم خب اموالمون اینجا میمونه، تازه ما اگه بخوایم هجرت کنیم ممکنه گرفتار مشرکین بشیم، اینها ما رو خواهند کشت، یا اگه بریم مدینه کی از ما دفاع میکنه. یعنی خیلی مسئله داشتن، خیلی هجوم شبهات زیادی به ذهنشون بود که نمیگذاشت خیلی راحت و آرام فکر بکنن. لذا آیه بعد مؤمنان رو دعوت میکنه به جهاد و میفرماید که اگر ایمانتون واقعی بوده و اگر امید به لقاء الهی دارید، باید اهل جهاد باشید. جهاد هم به نفع خودتونه، جهاد باعث میشه که خودتون در برابر مشرکان به پیروزی برسید، هم دنیاتون آباد بشه، هم آخرتتون آباد بشه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین، هر کسی که بکوشد، جهاد یعنی تلاش توأم با مشقت قربتا لله، تلاشی که سختی داره منتها برای تقرب به خدا، برای انجام تکلیف الهی. و من جاهده، هر کسی که مجاهدت بکنه، چه با دشمن باطنی و درونی، چه با ابلیس ها، چه با شیاطین و طاغوت های ظاهری، فانما یجاهد لنفسه، این به نفع خودش، به سود خودش داره جهاد میکنه، ثمره این کار به خودش برمیگرده. چرا؟ چون که خدا غنیه، ان الله لغنی عن العالمین، خدا قطعا از جهانیان بی‌نیاز هست، خدا احتیاجی به جهانیان نداره. حالا یه مقدار این بحث رو در ادامه خدای متعال توضیح میده و میگه که پاداش‌های ایمان و عمل صالح چیه و جزای مشرکان چیه و چه اتفاقاتی داره در میان مشرکان و جنگ روانی اونها علیه مسلمانها میگذره. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، و وصین الانسان به والدیه حسنا و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. خب اینجا سه تا پیامد برای ایمان و عمل صالح ذکر کرده، یکی بخشش گناهان، دوم پاداش برتر، بهترین پاداش ها رو خدا عطا میکنه به اهل ایمان و عمل صالح، و سوم دخول در تشکل صالحین مخصوصا در قیامت. منتها خب این لازمش اینه که یه تشکل صالحینی در این دنیا به وجود میاد دیگه، یعنی وقتی صالحین دوره هم جمع میشن یه تشکل صالحین، حزب صالحین درست میشه و در قیامت هم اینها در درون تشکل صالحین خواهند بود، در اون جایگاهی قرار میگیرند که صالحان در اون جایگاه قرار دارن، انبیای بزرگ الهی اونجا قرار دارن. ببینید یکی از دعاهای انبیای الهی همین بوده که خدایا ما را وارد جرگه صالحان بکن، ما میخواییم که داخل در تشکیلات صالحان باشیم. حالا در همین سوره مبارکه در ادامه خواهیم خوند که حضرت ابراهیم سلام الله علیه ورود به جرگه صالحین رو از خدای متعال میخواد و خدای متعال هم به او وعده میده که جزء صالحان خواهد بود. البته در سوره های دیگه هم این بحث آمده، این بحث الحقنی به صالحین و امثال اینها در قرآن کریم باز هم آمده. میفرماید که آنان که ایمان آورده اند و عمل و صالحات و کارهای شایسته میکنند، یک لنکفرن عنهم سیئاتهم، ما بدیهای اینها و گناهان اینها رو کلن پاک میکنیم از پروندشون. این به هر حال مورد مغفرت و بخشش خدا قرار میگیرن، البته در مورد حق الله این مسئله. دو ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، قطعا اینا همه تأکید هم داره، لنکفرن نه تأکید داشت، دوتا تأکید داشت، لنجزینهم هم باز دوتا تأکید داره، حتما نیکوترین پاداش رو به اینها میدیم، الذی کانوا یعملون، در قبال اون کارهای صالحی که انجام داده اند. خب آیه هشتم یه حالت جمله معترضه داره. آیه نهم رو ملاحظه بفرمایید، بعد من آیه هشتم هم بگم. آیه نهم هم همینه، میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، مثل آیه هفته، اونهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، لندخلنهم فی الصالحین، اینها رو حتما وارد جمع و تشکیلات شایستگان میکنیم، یعنی در قیامت، چون در دنیا وارد تشکیلات صالحان شدن، در قیامت هم اینها در جرگه صالحان و در جمع و تشکیلات اونها خواهند بود. ولی در آیه 8 نکته ای رو اشاره کرده که از جمله اعمال صالح میتونه باشه. برخی از افرادی که به رسول مکرم اسلام ایمان آورده بودند فرزندان برخی از مشرکان بودند و رابطه این بچه ها با والدین به هم خورده بود. اونها اینها رو تحت فشار قرار می دادن که شما باید دست از توحید بردارید و اینها هم به هر حال تحت فشار اونها دچار زحمت و مشقت بودن. آیه هشتم این مسئله رو اومد حل و فصل کرد. خدای متعال به رسول خودش دستور داد که به این بچه ها بگه که در هر صورت احترام پدر و مادر رو و احسان نسبت به پدر و مادر رو خوبه رعایت بکنن، باید رعایت بکنن، واجبه که رعایت بکنن. اما اگر پدر و مادر از اینها خواستن که دست از توحید بردارن، این رو مجاز نیستن. پس از پدر و مادر باید اطاعت کرد تا جایی که ما رو از اعتقادات توحیدی نخوان خارج بکنن. اگر دستور به شرک دادن، باید بدانیم که حق خدا بر حق پدر و مادر مقدمه، چون خدا خالق ما هست. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما سفارش کرده ایم. این سفارش نه یعنی سفارش مستحب، نه، سفارش کرده ایم یعنی دستور دادیم، فرمان دادیم، یعنی این الزام آوره. سفارش کرده ایم انسان را، نه فقط مؤمنین را، همه انسان ها را، به والدیه حسنا، که به پدر و مادر خودشون نیکی بکنند. اما و این جاهدا که، ای جوان، اگر پدر و مادر کوشیدند که تو را به شرک دعوت بکنن، با تو وارد بحث و مباحثه شدن، لتشرک بی، تا شریک قرار بدهی برای من، ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که برای تو نسبت به آن دانشی نیست، یعنی چیزی که هیچ حجتی نداره. میگه بیا این بت رو بپرست. خب چرا؟ اصلا هیچ دلیلی نداره. پدران ما این کار رو میکردن. از فلان قدرت تو باید بترسی، از طاغوت باید بترسی، از فرعون باید بترسی. چرا؟ دلیلی نداره. وقتی من به خدا تکیه میکنم، خدا از مؤمنان واقعی حمایت میکنه. فلا تطعهما، در این مورد خاص، در مورد شرک، از پدر و مادر اطاعت نکن. اما عدم اطاعت از پدر و مادر در بحث شرک نباید باعث بشه که تو احسان خودت رو نسبت به اونها فراموش بکنی، ادب خودت رو نسبت به اونها فراموش بکنی، یا اطاعت از اونها در امور غیر اعتقادی رو مثلا فراموش بکنی. نه، با اونها صله رحم داشته باش، ارتباط داشته باش، حالشون رو بپرس، احسان نسبت به اونها بکن، خوش اخلاق باش نسبت به اونها، خوش رفتار باش نسبت به اونها. اما اگر از تو خواستن که امری رو خلاف دین انجام بدی، بگو نه. فلا تطعهما. چرا؟ الیه مرجعکم، چون بازگشت شما همه تون به سوی منه، هم پدر و مادرها به سوی من خواهند آمد، هم فرزندان. فانبئکم بما کنتم تعملون، من اونجا خبر خواهم داد، حتما خبر خواهم داد به شما و به والدینتون نسبت به عمل کردتون، این کارنامه شما رو به شما خواهم گفت. خب بعد باز میخواد بگه این هم از ایمان و عمل صالحه، لندخلنهم فی الصالحین. حالا در آیه 10 و 11 وارد بحث منافقان میشه و افراد ضعیف الایمان. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اولیس الله بعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ای پیامبر، بعضی از مردم کسانی هستند که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، گرفتار نفاق شدند. به اینها بگو که خدا میدونه دارید شما چی کار میکنید. برخی از مردمان و من الناس، یعنی بعضی از مردم، برخی از مردمان، گروهی هستند، کسانی هستند که میگویند آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم. اما فاذا اوذی فی الله، وقتی که یک آزار اذیتی به اینها برسه در راه خدا، اینها قرار میدهند اون فتنه مردم رو، یعنی اون آزار اذیتی رو که از جانب مشرکان شدند، که عذاب الله، مثل عذاب خدا. میگن خب اینم که عذاب دیگه، ما ایمان آوردیم، مشرکان ما رو دارن شکنجه میکنن، اگه دست از ایمان ورداریم لاقل مشرکان ما رو شکنجه نمیکنن. ما اگه دست از ایمان به خدا بردارید، خدا روز قیامت شما رو عذاب خواهد کرد. میگن نه دیگه، این یا این عذاب یا اون عذاب دیگه، یعنی فرقی نداره دیگه، در هر صورت ما گرفتار عذاب خواهیم بود. اصلا حواسشون نیست که این اذیت و آزار دنیوی قابل قیاس با عذاب اخروی نیست، چون زندگی حقیقی ما در آخرته. ما شبیه کودکی که مدتی رو در رحم مادر تا متولد بشه، مدتی در رحم این دنیا هستیم تا متولد بشیم در عالم پس از این عالم ملک، و اونجا هست که پس از مدتی محشور خواهیم شد، پس از مدتی زنده خواهیم شد و حیات ابدی ما اونجاست. ولئن جاء نصر من ربک، اما اگر یک پیروزی، یک یاری از جانب خدا نسبت به شما تحقق پیدا کنه، لیقولن انا کنا معکم، خیلی قاطع و محکم به شما میگن که ما که با شما بودیم، انا کنا معکم، ما با شما بودیم، مثلا ما با مشرکان نبودیم. برای اینه که گفتن اینا احتمالا در مدینه نازل شده در همون سالهای اول، که بعد مثلا به سوره عنکبوت، چون آیات نازل می شده بعد کنار هم قرار می گرفته، می شده یک سوره دیگه، اینجوریه دیگه. یعنی بقیه آیات قطعا در مکه نازل شده، ولی این آیات در مدینه نازل شده و اول این سوره رسول مکرم اسلام دستور دادن که گذاشته بشه، که مثلا اینها از شرکت در جنگ پرهیز می کردن. بعد که مسلمان ها پیروز می شدن، می گفتن ما با شما هستیم. اگر هم میگفتن شکست بخورن، که به مشرکان میگیم که ما با شما بودیم، ما به جنگ نیامدیم. اولیس الله به علم به ما فی صدور المسلمین، آیا خدا داناتر نیست با آنچه که در سینه مردم دنیا میگذره؟ میخواد بگه که یعنی اینا نمیدونن که خدا میدونه که در قلب اینها چی میگذره؟ اینا نمیدونن که خدا میدونه که اینا دارن دروغ میگن؟ چرا اینجوری هن اینا؟ ولی علمن الله الذین آمنوا، بیگمان خدا میشناسد کسانی را که ایمان آورده اند، و بیگمان بی تردید خدا علم دارد به کسانی که نفاق میورزند. خدا میدونه که کیا مؤمن واقعی هستند و کیا اهل نفاق هستند. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون و لا يحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم و لا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. در جاهلیت و در نظام زندگی قبیله‌ای به واقع یک رسمی بوده و هنوزم هست که وقتی یکی از اعضای قبیله مرتکب یک خطایی و اشتباهی میشه در قبال یک قبیله دیگه، اینا میان میگن که آقا ما خسارت تو رو میدیم، و به این ترتیب از اون عضو قبیله دفاع میکنند. مشرکین طبق همین سنت میومدن به کسانی که اسلام آورده بودن، میگفتن که خب شما برای چی اسلام آوردید؟ میگفتن برای اینکه خدای متعال از ما راضی باشه و در روز قیامت ما رو به جرم گناه شرک و بت‌پرستی عقوبت نکنه. اینها میگفتن که این گناه شما به عهده ما، شما دست از پیغمبر بردارید، برگردید دوباره به شرک، اگر گناهی برای شما ثبت و ضبط شد، مسئولیتش با ما، ما روز قیامت پاسخ خواهیم داد. در این آیات خدای متعال می‌فرماید که این که اینها اگر کسی رو گمراه بکنن، یک بار گناهی برشون اضافه میشه شکی نیست، و اینها روز قیامت هم بار گناه خودشون رو حمل میکنن، هم بار گناه کسانی رو که منحرف کرده اند. اما در مسائل دینی و الهی و معنوی باید بدانند در روز قیامت هر کسی مسئولیت کارهای خودش رو بر عهده داره. در روز قیامت کسی نمیتونه مسئولیت کاری رو که دیگری کرده بر عهده بگیره. اون فردی که مرتکب گناه شده باید پاسخگوی گناه خودش باشه؟ بله، اگر کسی در گمراهی این نقش داشته، اون رهبر گمراهان هم مجازات می شود که چرا اینها رو گمراه کرده. اما مسئولیت اعمال هر کسی به عهده خودشه. قال الذين كفروا، کافران یعنی اون کسانی که مشرک بودن، چون شرک کفر دیگه، اینا حقایق الهی رو میپوشوندن دیگه، گفتند کسانی که، یا میگفتند اونهایی که مشرک بودن و کافر بودن، للذین آمنوا، به اون کسانی که ایمان آورده بودن، خب امروز هم هست دیگه اینها، چی میگفتن؟ میگفتن اتبعوا سبیلنا، شما بیایید دوباره از راه ما اطاعت بکنید، همون سبک زندگی رو که ما داریم شما هم داشته باشید، ول نحمل خطاياكم، گناهان شما به عهده ما تعهد میکنیم که پاسخگوی گناهان شما باشیم، اگر زندگی شرکالود گناه هست این گناه بر عهده ما باشه. خدای متعال میفرماید و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء، این در حالیه که اینها در روز قیامت ذره ای از هیچ بخشی از گناه اینها رو نمیتونن بردوش بگیرن، انهم لکاذبون، اینها دروغ میگن. اینها وقتی روز قیامت با اون صحنه قیامت مواجه میشن، از این حرفشون دست بر میدارن، ضمن این که چون خطای گمراه کردن اینها رو هم و تلاش برای گمراه کردن اینها هم رو دوششون هست، هیچ کسی اونجا حاضر نیست که یک ذره خلاصه بتونه عذاب خودش رو بخواد که اضافه بکنه. ولی احملن اثقالهم، حتما البته اینها روز قیامت بارهای سنگین گناه خودشون رو بردوش خواهند گرفت، و اثقالن مع اثقالهم، گناهان سنگینی رو که به خاطر گمراهی دیگران، گمراه کردن دیگران براشون نوشته شده، اونها رو هم علاوه بر گناهان خودشون با بردوش خودشون حمل خواهند کرد. پس دو تا گناه دارن، یکی گناهان خودشون، گناهان سنگین خودشون، بارهای سنگین ناشی از گناهان سنگینی که کردن که بزرگترین گناهشون شرک بوده، و بار سنگین ناشی از گناهان کسانی که اینها اونا رو گمراه کردند. نه بار گناه اونها رو ها، اون کسی که گمراه شده خودش بار گناه خودش رو حمل میکنه. اینا دروغ میگن که ما بار گناه شما رو حمل خواهیم کرد، اونجا زیر بار نخواهند رفت، اما بار گناه گمراه کردن اون گمراهان رو اینها باید حمل بکنن با بار گناه خودشون. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، البته این مطلب قطعی است که از اینها در روز قیامت سوال خواهد شد نسبت به این دروغهایی که توی این دنیا میبافتند. تو با چه جرأتی گفتی که تو بیا شرک بورز به خدا، تو بیا مشرک شو، تو بیا گناه بکن، گناهت به گردن من، این از کجا آوردی؟ خدا به تو مأموریتی داده بود؟ خدا به تو هم چه اختیاری داده بود؟ خب اینا درسته که مربوط به مشرکان عصر پیغمبره و گفتگویی که اونها با مسلمانها داشتن، ولی باید بدانیم که این جنگ نرم امروز هم هست، در آینده هم خواهد بود، در طول تاریخ بوده، در انبیای قبلی هم بوده که پیوسته جناح باطل سعی می کردن به لحاظ روانی جناح حق رو تحت تأثیر قرار بدن، و اگر بتونن عده ای از اهل ایمان رو با تردید و ریزش در ایمان مواجه بکنن. لذا خدای متعال یه نمونه هایی از تاریخ رو اینجا بیان میکنه، اشارات مختصری به ماجرای حضرت نوح و ابراهیم و لوط و شعیب و هود و صالح و موسی هست، و بعد تجربه اینها که در اختیار رسول مکرم اسلام و امت اسلامی قرار میگیره، که شما تجربه مبارزاتی انبیاء الهی رو در طول تاریخ ببینید همین طور بوده. هر پیامبری که میومده مردم رو به خدا دعوت میکرده، عده ایمان میآوردن، عده در برابر اون پیامبر مقاومت میکردن و نه تنها خودشون ایمان نمیآوردن، بلکه سعی میکردن که نگذارن دیگران هم ایمان بیارن و اگر هم کسانی ایمان میآوردن، سعی میکردن که اونها رو مجددن به راه گناه و شرک برگردانند. خب یک آیه از ماجرای حضرت نوح رو هم میخوانیم. البته کل بحث حضرت نوح در دو تا آیه بیان شده که آیه دومش میمونه برای جلسه بعد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. ای پیامبر، ای مسلمان ها، این تجربه مبارزاتی رو بدانید. ما فرستادیم جناب نوح را به سوی قومش و او درنگ کرد در میان آنان 1000 سال، 50 سال کمتر، یعنی 950 سال در میان اونها به پیامبری مشغول بود. خب حضرت نوح عمر طولانی داشته، اما اینها ایمان نیاوردن جز عده اندکی و نهایتاً بر اونها عذاب نازل شد به خاطر اینکه اونها ظالم بودن، یعنی بر مشرکان عذاب نازل شد. فاخذهم الطوفان، طوفان اونها رو فرا گرفت و هم ظالمون، در حالی که اونها ستمکار بودن. یعنی مشرکان عصر شما هم اگر به ظلم خودشون ادامه بدن، بر شما و پیامبر گرفتار عذاب خواهند شد. و همینطور امروز، یعنی اگر اهل ایمان مؤمن واقعی باشند، کسانی که به اینها ظلم میکنند نهایتاً عذاب الهی ظالمان رو فرا خواهد گرفت. خب آیه بعد رو میخونیم، ولی جلسه بعد هم خواهیم خوند. فرمود فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیةً للعالمین. البته ما نوح را و اصحاب سفینه را، یعنی همراهان نوح در کشتی رو نجات دادیم. اینا سوار کشتی شدن، نجات پیدا کردن، اما اون ظالمان گرفتار سیلاب و اون بلای و عذاب الهی شدند و از بین رفتند. و جعلناها آیةً للعالمین. ما عذاب قوم نوح و نجات نوح و مؤمنان همراه نوح رو در اون کشتی یک آیه و مایه عبرتی قرار دادیم برای همه جهانیان. و اینه که رسول مکرم اسلام فرمود که ای مردم، اگر میخواهید اهل نجات باشید، بر کشتی نجات امت اسلامی سوار بشید. این که فرمود که امام حسین علیه السلام سفینت النجات هست، اهل بیت سفینت النجات هستند. قرآن رو با تفسیر اهل بیت و عینک اهل بیت علیه السلام بخونید و به قرآن و اهل بیت اقتدا بکنید. بسیاری از آیات کلیه، خب تفسیر اینها رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام دادن و همینطور اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادن. مثل همین نماز دیگه، در قرآن فقط آمده که نماز رو اقامه بکنید، اما این که نماز چند رکعته، چطوری باید خوند، خب این رو باید از رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت فرا بگیرید. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما به انبیای تو اقتدا بکنیم، ما رو از مبارزان راه حق و در راه خودت قرار بده. خدای ما رو امتحان میکنی، توفیق بده که از امتحانات سربلند بیرون بیاییم. خب ببینیم که در این آیات چه محورها و نکاتی رو خدای متعال فرمود که ما در مبارزه با باطل باید مد نظر قرار بدیم. یک مرور مختصری میکنیم. نکته اول، آمادگی اهل ایمان برای صحنه های امتحان و ابتلا بود که در آیه دوم آمد حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم. نکته دوم، تفکیک مؤمنان صادق از مؤمنان کاذب بود به عنوان نتیجه امتحان که سنت الهی هست، خود سنت امتحان که یک سنت الهیه. نکته بعدی برتری قدرت خدا بر قدرت مشرکان بود. آیه 4 ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. نکته بعدی ضرورت استقامت و پایداری اهل ایمان بود. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. نکته بعدی جهاد در راه خدا بود که فرمود ثمرش هم به خودتون برمیگرده و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. و نکته بعدی این بود که ایمان و عمل صالح، ایمان به زمیمه عمل صالح ضرورت داره، حسن فعلی با حسن فاعلی. و همینطور در این بخش خدای متعال فرمود که ایمان و عمل صالح پیامدهایی داره، از جمله آمرزش گناهان، پاداش نیکوتر و دخول در تشکلهای صالحان. والذین آمنوا و عملوا الصالحات 1 لنکفرن عنهم سیئاتهم 2 ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون 3 ولندخلنهم ببخشید واو نداره لندخلنهم فی الصالحین که در آیه 9 آمده، که ما از این بحث تشکل‌های صالحین رو و حزب صالحین رو هم استفاده کردیم. همینطور این وسط دستور داد که اگر هم والدین شما مشرک هم بودن باید بهشون احترام کنید، نیکی بکنید و روابطتون با اونها رو به هم نزنید، بهشون بدی نکنید. فقط تنها نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که اگر از شما خواستن که شرک بورزید به خدا، این رو نباید قبول بکنید. نکته بعدی تفکیک منافقان بود و اینکه از منافقان پرهیز کنید. منافقان کسانی هستند که در درون ایمان به خدا ندارن و اینها فریب جنگ نرم دشمن رو خوردند و به اونها ملحق شدند. رضا فرمود شما فریب جنگ نرم دشمن رو نخورید. اینها دروغ میگن، اگه میگن گناه شما بر عهده ما، این حرف اصلا حرف غلطیه. کسی نمیتونه گناه دیگری رو در روز قیامت بر دوش بگیره، هرچند اگر کسی کسی رو گمراه کرده باشه، گناه گمراه کردن اون فرد یه گناه مستقلیه که برای این فرد ثبت خواهد شد. اما اون کسی هم که گناه میکنه او هم گناهکاره. چرا؟ چون با اختیار خودش رفته و از اون رهبر گمراهان تبعیت کرده. و بعد وارد نمونه های تاریخی میشه این سوره که ما در این جلسه بحث حضرت نوح سلام الله علیه رو اشاره کردیم. انشالله در جلسه بعدی بحث حضرت ابراهیم مورد تأمل و تدبر و توجه قرار خواهد گرفت. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.